با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز بین نرخ ارز آزاد و نیمایی و تغییر روند در بانک مرکزی، متاسفانه هنوز راهکار مناسبی برای تامین ارز دارو دیده نشده. همین الان در ایام تعطیلات، حالا نمیدونم وزارت صنعت یا بانک مرکزی اومدن ردیف کالای دارو رو از ردیف کالای 21 بدون هماهنگی سازمان غذا و دارو تبدیل کردن به کالای ردیف کالای 22، یعنی بدون اینکه سازمان و اون رو اعلام کردن که به دلیل یک اشتباهی بوده که این اشتباه در واقع قرار حل بشه. فقط خب همین در واقع درست شدن این فرایند یک ماه زمان رو از بین میبره و یک ماه زمان در تأخیر در خرید ارز توسط وارد کننده دارو یا وارد کننده ماده اولیه دارو، تولید کننده دارو میتونه روند تولید دارو رو حداقل 3 ماه به تأخیر بندازه. با توجه به موضوعات تأخیر در با تحریم های بین‌المللی و اینکه اصلا شما اگر حتی ارز رو از بانک مرکزی رو بخرید، این انتقال ارز خودش ممکنه نزدیک یک ماه تا دو ماه زمان ببره. خب این روند یک ماه تأخیر، خب طبیعیه که 3 ماه موجودی کالای ما در ولی در فقط دوچار مشکل میکنه. این ناهماهنگی ها که واقعا من درش نقش سازمان غذا دارو حد اقلی میبینم، ولی به هر حال وزارت بهداشت لازمه که هماهنگی بیشتری با بانک مرکزی و وزارت صنعت داشته باشه و خب این مسئله در یک جای مهمتری باید بررسی بشه که علت این مشکلات چه خواهد بود.
اصولا آقای تو شریف نیا، تیم اقتصادی اولویت هایی رو برای تامین مایحتاج از قبیل حالا آنچه که مربوط به وزارت جهات هست برای تامین امنیت غذایی، اونچه که در مثلا وزارت بهداشت مطرح هست برای تامین دارو و تجهیزات و مایحتاج بیمارستان ها حداقل در بخش بستری یا بخش های دیگه، حتی به هر حال اینا باید یه اولویت هایی باشه تو شرایط تحریمی فعلی. ما براش دیگه الان، چون واقعا ما کشوری هستیم که سال هاست داریم تحریم رو تجربه میکنیم، واقعا براش
الان به هر حال اینو عرض بکنم. ما با تحریم کنار اومدیم، یعنی در واقع راهکارهایی که بتونیم پول رو انتقال بدیم به کشورهای مبدا با وجود همه سختی ها و در واقع هزینه هایی که داره برای صنعت، این کار انجام شده هست و انجام داره میشه. عدم هماهنگی که در بدنه شاید وجود داره، این باعث میشه که خب ما یه خود تحریمی داشته باشیم. یعنی بعضی از مسائلی که دیگه صنعت به هر حال باهاش کنار اومده، راهکارشو پیدا کرده، همون روندی که با مشکل هستم یک دفعه از طریق یک دفعه میبینیم بانک مرکزی یک دفعه تالار در واقع یک رو تعطیل میکنه، میگه بعد دیگه از طریق با تایید سازمان غذا و دارو در واقع ارز رو تخصیص میده، مثل زمانی که در ارز دولتی وجود داشت دیگه. ارز در واقع همین 28500 تومان رو اگر صنایع بخوام بگیرن باید برن در نوبت تخصیص قرار بگیرن، تایید سازمان ارائه دهنده که حالا در مورد دارو سازمان غذا و دارو اخذ بشه. و خب این روند چون بدون هماهنگی و بدون اطلاع رسانی قبلی انجام میشه، خب این در اسفند ما این اتفاق افتاده. یک ما همه فیشای ارزی از تولید کنندگان برای واردات ماده اولیه‌شون از بین رفت. خب این همین اتفاق عرض میکنم این یک ما تاخیر میندازه فرآیندها رو. یک ما هم همین الان اومدن ردیف کالای 21 رو تبدیل کردن بدون هماهنگی، همه کالاهایی که باید ارز 28500 تومان بگیره بدون اطلاع رفته در صف بازار متشکل قرار گرفته، دوباره شرکت‌ها باید فیشای ارزششون رو بسازن دوباره در صف تخصیص قرار بگیرن. خب خودش یک ماه زمان می‌بره. خب این همین شد نزدیک 6 ماه تاخیر در تامین. خب این ناهماهنگیه میگم با تحریم کنار اومده، فقط راهش رو پیدا کرده خدا رو شکر. ما در تامین و تولید داروها در کشور تقریبا دیگه مشکلی نداریم، از زمانی که دارو در دنیا دیولپ میشه تا زمانی که در ایران ما اون رو میتونیم تولید کنه، خب زمان کوتاهیه. ولی خب وقتی که این مسائل داخلی پیش میاد و این عدم هماهنگی پیش میاد، خب به هر حال سازمان غذا و دارو دچار مشکل میشه تا این فرایند رو بتونه به صنایع ابلاغ کنه. اون خودش است که زمانی خواهد بود. و خب ما همونطور که گفتیم آخرش، همونطور که شما هم فرمودین، اون چیزی که دچار آسیب میشه سلامت بیماران و دسترسی بیماران به دارو و خدمات دارویی هست.
حالا یه بخش شادی تو شریف نیا، این بخشی که حالا وابستگی به تامین ارز با نرخ نیمایی داره، یه بخش عمده‌ای هم تابع تورم حاکم بر کشور هست. تقریبا چند درصد محصول نهایی و میتونیم سرجم بگیم حالا به عنوان یک کلیگویی داشته باشیم از این نظر که یک محصول نهایی یک دارو چند درصد از قیمت تمام شدهش تابع تورم عمومی هست؟
ببینید ما آن چیزی که ارز نیمایی داره دریافت میکنه و یه زمانی ارز دولتی دریافت میکرد، خب در مورد ارز دولتی که یک مدت همه اقوام مورد استفاده در تولید دارو داشتن از ارز نیمایی استفاده، ارز دولتی استفاده میکنن، از یک زمانی فقط در واقع این ارز استفاده از ارز بودن در مورد ماده مؤثره دولت و مواد جانبی و فویل و این برقلان بستمندی از این ارز استفاده نمیکردن. الان هنوز این بلا تکلیف وجود داره. آیا ارز نیمایی که قرار به دارو تخصیص دادن آیا مربوط به همه اقلام داروی همه مواد مورد استفاده در تولید دارویه، یا فقط مثل همون ارز دولتی فقط مشمول مواد مؤثره مشمول این نرخ ارز باشن؟ اگر فقط مواد مؤثره مشمول ارز باشن ما تن بین 30 تا حالا تقریبا میشه گفت میانگین 30% تو یک قلم تولید یک قلم دارو ماده مؤثرش رو تشکیل میده، یعنی تنها 30% تابع نرخ ارزه و بقیه از شرایط تورم عادی کشور حکم است. همین الان در مورد تغییرات شدیدی ما داریم در مورد فویل، اقوام بسته‌بندی، درپوش، نمیدونم و هر چیزی که در سند داره استفاده میشه، در فقط هم سند عرض میکنم تولید یک مواد مؤثره در واقع تولید مواد لازم برای تولید یک فرآورده که نیست، اقوام در واقع دستگاه ها هم شامل میشه. همین الان دستگاه ها نمیتونن از عرض در واقع نیمایی استفاده کنن و مجبور از عرض بازار متشکل استفاده کنن. خب این خودش نوسازی صنعت رو هم دوچار مشکل خواهد کرد طبیعتاً. ولی اگه بخوام جواب شما رو صراحتا بدم، تنها 30% از در واقع مواد تشکیل دهنده یک دارو مواد مؤثرش اون تابع نرخ ارز.
بله، یعنی خب بخش عمدهش با متناسب با شرایط تورمی برای صنعت قیمت تمام شده میره بالا و از یک سمت هم میبینیم که شرایط تعیین نرخ دارو در سال جاری الان نامشخصه. درست آقای دکتر شریف نیا؟
هنوز چیز شفاف واقعا نیست. عرض میکنم الان توی فروردین ماه که با اون اتفاقی که در واقع بانک مرکزی و وزارت سمت اتفاق افتاد و تغییر ردیف کالایی مواد دارویی به ردیف کالایی در واقع 22، این تقریبا هنوز همین بلا تکلیفی وجود داره و این بلا تکلیفی هنوز رفع نشد.
بله، خب خیلی سپاسگزارم. بیشتر ما اینجا واقعا طرح مشکل داریم و مسئول پاسخگو به سختی میتونیم پیدا بکنیم، حتی اگر الان سازمان غذا و دارو هم به حال توضیح کافی رو بر ما بدن، این بلا تکلیفی و این سردرگمی وجود داره و خب باید دید که تیم اقتصادی بانک مرکزی تصمیمات درستی در این باره اتخاذ میکنه یا خیر. به هر حال امیدواریم که دارو به عنوان یک اولویت استراتژیک در نظر گرفته بشه و تصمیمات مناسب تری و عملکرد بهتری رو مشاهد باشیم. سپاسگزارم آقای دکتر شریف نیا، فرصتی بود در منظرتون گفتگویی داشته باشیم، از دید یک کارشناس امر اقتصاد دارو بررسی بکنیم شرایط موجود رو. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. باز هم ما پیگیر خواهیم بود. بیشتر پیامک‌های شما از دوران هموطن، حالا شرکت‌های دارویی رو نام بردید که ما خب نمیتونیم نام ببریم اینجا، ببینیم که شرایطشون، فرمودین شرایط تولیدشون چی هست، اینا رو به هر حال باید به گونه دیگری ما پیگیری بکنیم. اما راجع به کیفیت داروها گله‌مند بودید. امیدواریم که واقعا این توان خوب صنعت دارو در داخل حفظ بشه، به این دلیل که هم برای تامین داروی داخل و هم واقعیتش اون توانمندی که این صنعت بتونسته برای کشورمون برمقام بیاره، چه در منطقه و چه در دنیا. خیلی سپاسگزارم تا این لحظه همراه ما بودید. با امید به حل مشکلات، خدا نگهدار. Thank you.
خدا رو شکر شنونده ما همچنان هستید و قصد دارید زاویه پنهان رو بشنوید. این برنامه با احترام تقدیم به شما میشه از رادیو سلامت.
ترسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل به اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. یکی از این محصولاتی که ما مورد بررسی قرار دادیم در این برنامه محصولی است برای پاکسازی صفرا و تنظیم کلسترول. دقیقاً ادعاهایی که این محصول بیان می‌کنه. دعوت می‌کنم شنونده باشید. این بخش از برنامه در خدمت دو کارشناس میهمان عزیز هستیم که همراه ما هستند. آقای دکتر محمد امانی که فوق تخصص بیماری گوارش و کبد رو دارن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خدمت رو سلام عرض میکنم آقای دکتر امانی.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. همچنین سکا خانم دکتر الهام اختری، تخصصشون طب سنتی است و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. خانم دکتر اختری عزیز سلام به شما.
درود و احترام خدمت استاد محترم آقای دکتر امانی، شما مجری عزیز و همه شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم هر دو عزیز همراه ما هستید. این روزها با این تب و تاب تبلیغاتی و فضای رسانه‌ای بازی که هست و به هر حال امکانات تبلیغی که وجود داره شاهد ارائه محصولات مختلفی هستیم. اجازه بدید یه بخشی رو با هم بشنویم که همکاران ما تهیه کردن، یه بخش مستنده از یک محصول تبلیغی و به هر حال افرادی که اونجا برای فروش این محصول به کار گماشته شدن. اجازه بدید که این بخش رو با هم بشنویم. نظر هر دو کارشناس رو درباره این ادعای تبلیغی جویا خواهیم شد. با هم میشنویم.
الو سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خوب هستی؟ خسته نباشین.
مرسی، خدمت.
فروشگاه مارکت؟
بله در خدمت.
در ارتباط با همین آگهی که راجع به مفتت مراره،
بله
راجع به این دارو خدمتتون تماس گرفتم. نوشتین که برای بیماری های کیسه صفرا، رفع کلسترول خون، پاکسازی کیسه صفرا. میخواستم بدونم که چطور باید مصرف کنم؟
قدر مصرف روشون نوشته شده. خب همین که در حد دوستشو فکرم قبل از غذا باید میل کنید.
الان من شروع کنم به مصرف مشکلی نداره؟
مشکلی که نداره، ولی خب داشته باشیم علاوه بر این که مثلا ما برمیگیم برای مفاد مثلا برای سنگ صفرا خوبه، قطعا در کنارشون یه فواید دیگه هم دارن. خب بعد مثلا این کلسترول خون رو کم میکنه.
برای کسانی که این دارو رو شما تجویز میکنین کاری ندارین که چند سالش باشه، بیماری دیگه ای نداشته باشه؟
دارو کلن من مصرف نداره.
یه سوال دیگه هم داشتم. آره سوال آخرم اینه که اولا به من بگین که به شکل پودر یا قرص؟
کپسوله.
راجب ترکیباتش هم به هم میگین؟
ترکیباتش هم اینا بازم میگم اون نرامشون روشون نوشته شده، همون تو داخل سایت نگاه کنید ترکیباتش هستش.
و قیمتش؟
قیمتش الان هر بسته 95,000 تومانه، بسته 60 عددی هستش، یعنی مناسب 20 روز.
بله مناسب 20 روز. بعد از 20 بله. روز هم میتونم دوباره تهیه کنم؟
آره من فکر میکنم دو تا شو تهیه کنید شما استفاده کنید خوبه. من به نظرم دو بسته تهیه کنید کافیه.
خیلی ممنونم. لطف کردید. خواهش
می‌کنم. سلام علیکم. خدا
خب در خدمت کارشناسان میهمانمون هستیم. خانم دکتر اختری عزیز این بخش رو شنیدید، نظر شما رو جویا بشیم.
متشکرم. تبلیغی تحت عنوان تبلیغ مصرف دارو برای بیماری اشتباهه. یعنی ما چیزی تحت عنوان تبلیغ مثلا استامینوفن نداریم، تبلیغ مثلا سفالکسین، تبلیغ مثلا داروی به اسم مفتت مراده. اصلا از پایه این کار غلطه. دارو تجویز کردن، محلش اتاق ویزیت پزشکه، پزشک مریض رو باهاش صحبت میکنه، شرح حال میگیره، معاینه میکنه، دست شکمش میزنه، فشارش رو میگیره، تو چشمش داره نگاه میکنه، راه رفتن مریضش رو میبینه، نحوه صحبت کردن مریضش رو میبینه. مریض به مریض تصمیم پزشک متفاوت میشه. به هر حال 7 سالی که پزشکی عمومی خونده، 4 سالی که تخصص مربوطه رو گرفته و از طرفی طب ایرانی یک طب مکمل هست، در کنار طب رایج میاد کمک میکنه برای اینکه یه سری گره ها به حال باز بشه، نه اینکه گره ها رو کورتر بکنه. کل این تبلیغ خودش زیر سواله. حالا وای به حال اینکه شما اون آدم ها رو پیدا بکنید که اومدن به خودشون اجازه دادن که سایتی داشته باشن و بدون تجهیز پزشک اجازه داشته باشه که دارو رو بفروشه. کل مجموعه زیر سواله.
خانمتون در طول روز مواجه میشید با عزیزانی که اینا این محصولات رو مصرف کرده باشن بعدش بیان پیش شما؟ این تمایل خیلی زیادی برای مصرف حالا داروهایی هست که خاصیت گیاهی دارن یا منشأشون البته گیاهان مختلف دارویی هست، این تمایل عمومی باعث میشه که یه عده‌ای سوء استفاده بکنن از این وضعیت. واقعیت ما چیزی که ما میبینیم از نظر اجتماعی تمایل عمومی مردم خیلی زیاد هست برای مصرف این جور محصولات که خب ازش سوء استفاده هم میشه.
ببینید ما نیاز به یک تصمیم و قدرت اجرایی قانونگذار داریم که قانونگذار اجازه نده که این سایت ها فعالیت بکنن، افراد بتونن دارو بفروشن، افراد وارد حیطه فروش دارو بشن و تلفنی مثلا فرد بتونه دارو بخره. بعد من طی روز همین امروز که درمانگاه دارم سلامت کرده بهش، مریض میاد پیش من مثلا دارو خریده از شهر زی فلانی، اسمش هم میگه. همین مثلا یک روز پیش همین مریضی داشتم. من خیلی مایه تأسفه واقعا. یعنی ما در سیستم دانشگاهی تمام تلاشمون رو میکنیم که اطلاعات به مردم بدیم که نه اینطور از داروهای گیاهی، گیاهان دارویی همه عارضه دارن، وقتی تبدیل به داروی گیاهی میشن عارضشون بیشتر هم میشه. خیلی برامون مهمه که کجا تو کدوم کارخونه دارو اینها سر هم بند میشدن، اگه یک کارگاه زیرزمینیه. همه اینها برامون هی غم دیگه، هی غم استرابه. میگیم مردم به اسم در واقع طب گیاهی، طب سنتی، طب ایرانی، طب مکمل چه بلایی سرشون میاد. منتها خب یه مقدار صدامون رسا نیست دیگه. یعنی هشت وقت که تلاش میکنیم مردم رو آگاه بکنیم، میگم ما نیاز به پشتیبانی قانون داریم که
بله همینطوره،
باز به قدرتمندی داشته باشه و مردم رو در آغوش بگیره و حمایت کنه.
بله خب مسلما شما بخش علمی رو براتون داریم، بخش نظارتی باید مراقبت اینچنینی داشته باشه و حال هر کس باید وظیفه خودشو انجام میده. ما هم حالا به خاطر اینکه از رسانه وظیفه داریم نسبت به اینکه آگاهی در این باره بدیم، ما هم به همین دلیل این تبلیغات رو زیر ذره بین میبریم. اجازه بدید نظر آقای دکتر امانی رو هم بشنویم. آقای دکتر امانی، نظر شما به عنوان فوق تخصص گوارش درباره همین مطالبی که شنیدید چیست؟
بله خیلی ممنون. البته تو صحبت های شما بود یک ایراد و اشکالی که الان تو کشور وجود داره و یه فرهنگی که ایجاد شده، احساس میکنیم هر چیزی که اسم گیاهی روش خورده باشه مفیده و میشه به میزان زیاد استفاده کرد. ما یه سری داروها داریم تحت عنوان داروهای گیاهی هستن، تو علمم وارد شدن به عنوان مکمل، حتی به عنوان داروهای اصلی استفاده میشن، ولی همونطور که میدونیم اسم دارو روشون هست و اینا رو نمیشه بیشتر از میزان مجاز اولا استفاده کرد و استفاده بیش از حدشون باعث آسیب حتی به خود بافت کبد و سایر ارگانهای اصلی میشه. این خیلی ضروریه که مردم بدونن اگر دارویی رو تحت عنوان داروی گیاهی هم استفاده میکنن، میزان مصرف داره، نباید زیاده روی بکنن. به عنوان مثال با هم میبینی که طول روز عرقیات مختلفی رو با هم دیگه مخلوط میکنن، به میزانهای زیاد، لیوانهای زیاد هر روز میبینی استفاده میکنن و گاهن هم میان پیش ما به دلیل افزایش آزمای کبدی، چون نارسایی کبدی، مشکلاتی که براشون ایجاد شده و آسیب هایی که بهشون رسیده. و این تبلیغات و این کارهایی که الان تو این زمینه داروها تحت عنوان داروهای سفتابور و یه سری داروهای دیگه انجام میشه، از اینجا نشأت میگیره که الان ببینید همون تماس گرفته شده، این فرد اصلا هیچ صحبتی در مورد اندیکاسیون هاش و مواردی که فرد میتونه مصرف کنه، من مصرف هاش، داروهای همراه بدون معاینه، میگه شما همون دوتا بستر رو استفاده کنید حالتون بهتر میشه. و اون فردی که معمولا تماس میگیره این دیدگاه رو داره که این دارو بالاخره هیچ ضرری نداره، یه داروی گیاهیه، به عنوان مثال میوه میخواد مثلا بخوره به جای یه دونه دوتا میخواد، و این باعث ایجاد و اشکال میشه. ما تو بحث صفرا و سنگهای صفراوی در حال حاضر دارو آنچنانی نداریم که بتونه صفرا رو پاک بکنه، سنگها رو از بین ببره، و این ایراد و اشکال برمیگرده، حالا یه مقدارش درست باید قسمت نظارتی باشه، به مسئله فرنگی خود ما که اگر ما خیلی وقتا میبینیم ما برای بیمار دارو تجویز میکنیم، بیمار مقاومت میکنه، میره جستجو میکنه، میره نگاه میکنه که این دارو براش ضرر نداشته باشه، ولی تجربه بنده اینه که داروهای گیاهی رو با هم میبینی که به میزان زیاد به توصیه آشنایان، به توصیه همراهانشون، به توصیه افرادی که شاید وارد هم تو این زمینه میشن مصرف میکنم و باعث ایجاد مشکلات فراوان میشه.
بله همینطور. آقای دکتر امانی خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید یه فاصله کوتاه بگیریم، یه جمع‌بندی هم از هر دو بزرگوار در ادامه برنامه بشنویم و خدمت شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که برنامه زاویه پنهان رو شنونده هستند.
وقتی تو پزشکی یه بیماری یا از اون ور یک مؤسسه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار اشکال داره.
مردم عزیزمونم نباید که به این تبلیغات توجه بکنن. تمام تبلیغاتی که میشه باید خلافش رو در نظر بگیرن.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحیش انجام میشه.
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت نظارت در پایگاه‌های اینترنتی و فضای مجازی اینا داریم.
یه سری بازارچه‌ها در تهران باز شده. در این بازارچه‌ها من می‌بینم طرف یک میز کرایه می‌کنه و روش دارو می‌فروشه.
متأسفانه الان مؤسسات سودجو زیاد هستن و از ناآگاهی مردم سوء استفاده می‌کنن.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
ادامه میدیم گفتگو رو در محضر کارشناسان عزیزمون. خانم دکتر اختری عزیز، با توجه به اینکه تخصص شما طب سنتی هست و به هر حال عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز که از این نیاز و تمایل مردم خیلی استفاده میشه، توصیه شما چی هست برای شنوندگان عزیز؟ شما خودتون فرمودید موردی رو از همین ویزیت کردید که یه همچین محصول دیگه ای رو استفاده کردن، تازه بعدش میان پیش شما و ما تمایلمون این هست که حتی اگر که مردم میخوان از حوزه طب سنتی استفاده بکنن، متخصصان مربوطه رو معرفی بکنید. تفاوتش رو واقعا با این توصیه هایی که همینطوری سینه به سینه نقل میشه، یه اطلاعات سطحی هست، حالا در قالب این که یه توصیه از یه عطاری گرفته میشه بدون اینکه پشتوانه علمی داشته باشه، اینا رو دقت نظر بیشتری داشته باشن، یه جنبندی داشته باشیم در خدمتون.
ببینید، مکان امن برای گرفتن نسخه اگر که تمایل دارن از داروهای گیاهی استفاده بکنن، سلامتکده‌های وابسته به دانشگاه هست. چرا که ما توی سیستم دانشگاهی پزشکان میان با 4 سال یک تخصصی رو میگیرن که به عنوان طب مکمل با همه رفلک ها، یعنی تمام خطوط قرمز رو رزیدنت هایی من میشناسن، دخالت درمانی نمی کنن، به موقع مشاوره می کنن. این مشاوره با یه متخصص داخلی، مشاوره با یه متخصص بنان، مشاوره با یک نورولوژیست، وقتی به موقع صورت میگیره طب ها طب یکیه. ما چیز تحت عنوان طبه در واقع این طب مکمل میاد کنار طب رایج میشینه و هر دوشون کنار هم خدمت میکنن به بیمار. من خواهشم از مردم اینه که توجه بکنن، با عطار نمیتونن مشورت کنن، با یک سایت نمیتونن برای سلامتیشون معامله بکنن، حتما باید بیان بشینن روبروی پزشکشون و بعد از شرح حال گیری و معاینه کردن اقدام به مصرف دارو بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر اختری عزیز برای همراهیتون. با شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
آقای دکتر امانی، این چند دقیقه باقی مونده در خدمت شما هستیم، توصیه های شما رو بشنویم. حالا یه بخشی هم داشت راجع به تنظیم کلسترول خون، حالا مشکلاتی که خب خیلی الان باش مواجهن به دلیل بیماری های رایج فعلی در جامعه ما و معمولا هم گرفتن رژیم غذایی و تغییر سبک غذا، تغییر سبک تحرک و زندگی یه مقداری زمان بره، عزیزان میرن سراغ راه کوتاه مدت. توصیه شما رو بشنویم، چقدر این محصولات میتونه کمک بکنه یا همین محصولی هم که در موردش صحبت شد؟
بله، ببینید، علم پزشکی مخالف داروهای گیاهی نیست. ما اتفاقا اونا رو هم در کام رسیدن گفتن به عنوان مکمل. به عنوان مثال اگر ما کسی زانوش درد میکنه میفرستیم فیزیوتراپی یا آزمایشگاه یا رادیولوژی، علم طب در حقیقت گیاهی هم به عنوان یک طب مکملی کنار علم پزشکی داره کارش انجام میده. این یک باور غلطیه که ما فکر کنیم میتونیم با استفاده از حتی داروی شیمیایی، حتی داروهایی که گیاهی هستن، در مدت کوتاهی به اون نتیجه های مطلوب برسیم. اون چیزی که خیلی مهمه، باید ابتدا سبک زندگی، نحوه غذا خوردنمون، نحوه حرکتمون، اینها رو ابتدا درست بکنیم، بعد بریم روی داروها. داروها هم زیر نظر پزشک، زیر نظر افرادی که متخصص هستن و عوارض اینها رو میدونن و تداخلات رو میدونن، چون گاهی ما میبینیم دو تا دارو رو ممکنه با هم استفاده کنیم، داروهای خیلی ساده ای هم باشه ولی اینا با هم دیگه تداخل داشته باشه.
بله.
و باعث ایجاد اثراتی بشن که نشه جبرانشون کرد روی کبد ما، روی سیستم های کلیه ما، و این اشکالات و ایرادات ممکنه که حتی با جان افراد بازی بکنه، اونا رو باعث بشه که ما موارد متعددی داشتیم که افرادی که در خود داروی گیاهی استفاده کردن لازم شد پیوند کبد بشن و یا دیالیز بشن و مشکلاتی از این قبیل که برای افرادی که سالم هستن مشکلی ندارن، فقط میخواد برای کاهش وزن، فقط میخواد برای افزایش وزن، فقط برای مواردی که فکر میکنه با داروهای گیاهی تحت تاثیر فضای مجازی، تحت تاثیر فضای ماهواره‌ای قرار میگیره و اینها رو تهیه میکنه، غافل از اینکه اونا فقط دنبال سودشون هستن. اون وسیله رو برای اینا میفروشن و اصلا قابل پیگیری نیست، هیچ شماره روش نیست، هیچ شماره بهداشتی نداره. تمام محصولات بهداشتی روشون آرم داره، شماره داره، قابل پیگیریه، ولی متاسفانه اینا رو تهیه میکنن و استفاده میکنن و گاهن هم دچار مشکلاتی میشن که عرض کردم قابل جبران هم نیست.
بله همینطوره. واقعیتش ما حتی یه محصول بهداشتی هم که برچسب به اصالت داره، مشخص کجا تولید شده، تایید غذادارو گرفته، همین تاییدیای خودش رو گرفته، هم گاهی میبینیم که باید با دقت نظر باشه و حداقل یه از نظر نداشتن حساسیت یه تست کوچیکی بشه، بالاخره مشتری خودش دقت نظری داشته باشه، چه برسد به چیزی که بلعیده میشه یا تزریق میشه، در نهایت با یه شیوه دارویی مصرف میشه و بعد اثرات عمومی خودش رو میگذاره. حالا توصیه های شما رو در قالب جنبندی هم بشنویم برای کسانی که حالا این مشکلات رو دارند و اصولا باید چه فکری بکنن برای تنظیم کلسترول خونشون.
برای تنظیم کلسترول بهترین کار اینه که ابتداً ما تغذیه‌مون رو درست بکنیم. مواد غذایی حاوی کربوهیدرات، چربی‌های بالا، کالری‌های بالا، اینا رو کم بکنیم. حتماً به پزشک مراجعه بکنیم و آزمایشات لازم مربوط به کلسترول، پروفایل چربی‌ها، کبد، قند خون، اوره، چون معمولاً اینا با هم دیگه اختلال پیدا می‌کنن.
بله.
همه اینا رو انجام بدیم. پزشک بر اساس اونها طبیعتاً برای ما ممکنه دوره کوتاه مدت یا طولانی مدت دارو تجویز بکنه. این داروها رو استفاده بکنیم، کنارش ورزش یادمون نره، تحرک‌های مناسب، پیاده روی ساده، شنا کردن، چیزایی که بالاخره در دسترس هستن و هزینه زیادی هم نمیبرن، اینها رو انجام بدیم، تغذیه‌مون درست باشه، داروامون رو استفاده بکنیم. اگر لازم باشه با نظر پزشک میتونیم داروی گیاهی هم استفاده کنیم. و باز تاکید میکنم داروی گیاهی به این معنا نیست که من میتونم این رو به میزان زیاد هر روز و در چند دفعه استفاده بکنم. حتما لازمه که اون هم به میزان مناسب، به اندازه‌ای که تعیین شده، حتی گاهن لازمه یه قاشق دو قاشق از اینها رو استفاده بکنید.
بله.
با هم میبینی که اینا رو داخل لیوان میریزن، بله، روزی مثلا 3 بار 4 بار از عرقیزات مختلف استفاده میکنن و واقعا ما اینا رو دیدیم که بیماران مختلف متعددی، افرادی که جوان هستن و هیچ مشکلی ندارن، با خوردن اینها به سمت پیوند کبد، به سمت نارسایی کلیه یا درگیری سایر ارگان‌ها رفتن که واقعا جای تأسف و نگرانی داره.
در حال امیدواریم که این توصیه‌های ارزشمند شما رو مردم به عزیزمون بکار